ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس از آموزش و پرورش مدارس به اصل آموزش رایگان همگانی تا پایان دوره متوسط پایبند باشند.
تأکید سخنگوی قوه قضاییه بر تعطیل نشدن هیچ واحد تولیدی با حکم مقامات قضایی در یک سال گذشته.
تلاش خستگی ناپذیر شورای شهر تهران برای تغییر نام خیابان‌های پایتخت، نام 7 خیابان تهران تغییر خواهد کرد.
روزی که کرونا جوان پسند شد. هشدار مقام‌های بهداشتی ایتالیا به جوانان: بیشتر از گذشته مراقب سلامتی خود باشید.
و امشب ادامه مرحله 1/4 نهایی مسابقات فوتبال لیگ اروپا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. خانم ها آقایان سلام، ظهرتون بخیر. من فرهاد گرجی به اتفاق همکارم
فرزانه مصومیان
با خبرهای نیمروزی رادیو جوان با شما هستیم.
تاوان ابهام در طرح رئیس جمهور برای گشایش اقتصادی رو سهامداران و بورس پرداختند. شاخص بورس به کانال 1,900,000 واحد عقب نشینی کرد. کاهش شاخص بورس که از دیروز آغاز شد امروز هم ادامه داشت. شاخص بورس هم اکنون 1,999,488 واحده که در مقایسه با روز گذشته 65,625 واحد افت کرده. در بازار آزاد ارز هم در حالی که قیمت دلار آماده خداحافظی از کانال 21,000 تومان و عقب نشینی شینی به کانال 20,000 تومان شده بود، از دیروز روند آهسته افزایشی گرفت و امروز به 22,400 تومان رسید. بر همین اساس بنابر اعلام شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز، قیمت هر گرم طلا با وجود کاهش اونس جهانی به 1,056,000 تومان رسیده که 21,000 تومان بیشتر از روز گذشته است.
وزیر اقتصاد گفت اوایل شهریور صندوق ETF جدید یا دارا دوم به مردم عرضه می شود. آقای دشپسند تأکید کرد مشکلات به وجود اومده در عرضه سهام این صندوق رفع شده.
بنام این بود که در اوایل شهریور ماه امسال صندوق دارا دوم یا ETF دوم رو عرضه بکنیم. چون ما یک برنامه زمانبندی برای عرضه سهام دولتی در طول سال داریم، بنابراین پایش میکنیم انشاءالله به موقع و در قالب یا بر اساس اون جداول تنظیمی عمل بشه. در تشکیل ETF دوم یا دارا دوم یک مختصر ناهماهنگی ایجاد شده بود. البته در کمال هماهنگی که بین وزارت اقتصاد دارایی و وزارت نفت داره، خوشبختانه ما در وزارت اقتصاد دارایی برنامه اینه که برنامه واگذاری های شرکت ها و سهام دولتی رو با هماهنگی کامل با دستگاه های اجرایی انجام بدیم. در همین زمینه هم هماهنگی خوبی داشتیم، اما در اجرا مشکلی به وجود اومد. اینکه برداشت این بود که برای دارا دوم هم وزارت امور اقتصاد دارایی میتونه نسبت به تاسیس این صندوق اقدام بکنه، ولی در قانون بودجه تصریح شد که باید توسط دستگاه تخصصی زیرب باشه و در این زمینه دستگاه تخصصی زیرب وزارت نفت هستش و باید مدیر صندوق معرفی میشد. خوشبختانه هماهنگی خوبی بین بنده و جناب آقای مانسنگنه وجود داشت، اما در معرفی مقدار به درازا کشید. چون ما مصوبه هیئت واگذاری داشتیم در صورتی که تا این تاریخ اگر معرفی نشه و تشکیل نشه میتونیم به صورت بلوکی سازمان خصوص سازی نسبت به عرضه بلوکی اقدام کرده، ولی با صحبتایی که امروز من با جناب آقای مهندس سنگنه داشتم هماهنگی هایی که به عمل اومده، قرار شد که انشالله در اولین فرصت نسبت به تأسیس صندوق اقدام بشه و نسبت به معرفی مدیر صندوق. بنابراین عملا مشکلات مرتفع شده و من امیدوارم که در اولین چهارشنبه شهریور ماه که در درون هفته دولت هم هست نسبت به عرضه این صندوق اقدام بشه.
آزمون استخدامی آبان برگزار می شود. به گفته ی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در این آزمون 40,000 نفر جذب دستگاه های اداری می شن. آقای انصاری اضافه کرده که این سازمان آماده بود نام نویسی آزمون استخدامی را از همین ماه آغاز کنه، اما به دلیل همه‌گیری کرونا و تأخیر در برگزاری سایر آزمون ها سازمان سنجش ثبت نام آزمون استخدامی رو هم به اواخر مرداد و اوایل شهریور موکول کرد. رئیس سازمان امور اداری و استخدامی ابراز امیدواری کرده که آزمون استخدامی با رعایت همه دستورالعمل‌های بهداشتی نیمه دوم آبان برگزار بشه.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از اشتغال غیرقانونی 500 بازنشسته، البته اگه تعداد همینقدر باشه، در دستگاه‌های دولتی خبر داد. به گفته آقای بابایی کارنامی، این افراد در وزارتخانه‌های سمت، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، برخی دانشگاه‌ها، هیئت دولت و شرکت فولاد مبارکه اصفهان به صورت غیرقانونی مشغول کار هستند. نماینده مردم ساری در بهارستان اضافه کرده که به این دستگاه‌ها در خصوص بکارگیری غیر قانونی بازنشستگان تذکرهای لازم داده شد و در صورت بی‌توجهی مجلس با اونها برخورد میکنه.
حکایت آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری از تلاش این قوه برای گرفتن دست دولت و مردم در سال جهش تولید.
در یک ساله اخیر تمام تلاش قوه قضاییه بر این بوده است که ضمن رسیدگی به پرونده های قضایی، به ویژه در مواردی که برخی از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی مرتکب جرم شدند و در مزان اتهام قرار گرفتند، به هیچ عنوان کارگاه، کارخانه، واحد صنعتی و تولیدی تعطیل نشود، به هیچ عنوان کارگری بیکار نشود و استیفای حقوق کارگران خصوصا در حوزه حقوق دستمزد و معیشت آنها جزء اولویت‌های قوه قضاییه بوده است. ما امروز اعلام می‌کنیم که در سال گذشته هیچ واحد تولیدی با حکم مقامات قضایی تعطیل نشده و جایی که برخی از افراد و گروه‌های دیگر نیز به دنبال تعطیلی واحد‌های تولیدی و کارگاه‌ها بودند، با مداخله دستگاه قضایی از تعطیلی جلوگیری شده.
در ادامه رویکرد حمایتی دستگاه قضا از تولید، دیروز معاون دادستان تهران به کارخانه داروسازی شفا در کرج رفت تا این واحد تولیدی دارویی رو که 500 کارگر داره و یک شرکت دولتی برای وصول طلبش از اون حکم قضایی گرفته، از تعطیلی حتمی نجات بده. اما بشنوید از ابر بدهکاران مالیاتی و بانکی که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت از اوایل سال گذشته تا امروز در تهران و چند استان دیگه 29,000 میلیارد تومان از بدهی بدهکاران عمده مالیاتی وصول شده. به گفته آقای اسماعیلی در حوزه بدهکاران عمده بانکی هم به تازگی یکی از این ابر بدهکاران در گروه فرزانه راد 140 میلیارد تومان بدهیش رو به بانک مسکن پرداخت کرد و 230 میلیارد تومان بدهیش رو هم به بانک رفاه در حال تسویه است.
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم از تفریق بودجه سال 97 و 98 نشون میده که بیش از 3000 میلیارد تومان از پول شرکت‌های دولتی واگذار شده به خزانه بر نگشته. بر اساس این گزارش که در خبرگزاری‌ها منتشر شده، در روند واگذاری‌های سهام شرکت‌های دولتی و سهام دولت در سایر شرکت‌ها، مبلغ 1978 میلیارد تومان اقساط معوقه شرکت‌های واگذار شده تا پایان سال 97 به خزانه واریز نشده. همچنین 1100 میلیارد تومان از اقساط معوق این شرکت‌ها مربوط به سال گذشته است. در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم درباره تفریق بودجه سال 97 همچنین اومده، بانک‌های دولتی بیش از 2900 میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش اموالشون رو به خزانه واریز نکردن. قرار بود این پول صرف افزایش سرمایه بانک‌ها بشه.
واحدهای تولیدی بیمار شفا پیدا کردند. رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از راه‌اندازی دوباره 460 واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی از ابتدای امسال تا کنون خبر داده. به گفته آقای صالحی‌نیا، در سراسر کشور 850 شهرک و ناحیه صنعتی در حال بهره برداری که شامل 450 شهرک و 400 ناحیه صنعتی.
در ادامه تلاش‌های خستگی ناپذیر اعضای شورای شهر تهران برای رفع دغدغه شهروندان درباره آلودگی هوا، ترافیک و کمبود وسایل حمل و نقل عمومی، اعضای شورا به تغییر نام 7 خیابان رأی مثبت دادند. آقای مسجد جامعی پیشنهاد کرده نام خیابان سازمان آب حد فاصل بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا بلوار آیت الله کاشانی به مهندس بازرگان تغییر کنه و این در حالیه که تهران 17 خیابان با نام سازمان آب داره. تغییر نام خیابان شاهد به نام جهادگر شهید محمد تقی رضوی و خیابان سراج به نام جهادگر شهید آقاسی زاده از جمله مواردی بود که در شورای شهر تهران پیشنهاد شد و اعضا با اون موافقت کردند.
جلسه مجلس برای بررسی صلاحیت آقای مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی سمت فردا برگزار میشه. آقای فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسی مجلس با اعلام این خبر اضافه کرده که در این جلسه پس از سخنان رئیس جمهور و نمایندگان مخالف و موافق دفاع وزیر، صلاحیت وزیر پیشنهادی سمت به رأی گذاشته میشه. آقای مدرس خیابانی هم امروز برای تشریح برنامه‌هاش به چند کمیسیون مجلس رفت و یه وعده خودرویی چاشنی برنامه‌اش کرد. به گفته او قطعات خودرو وارد گمرک شده و با ترخیص اونا 43,000 دست و خودروی ناقص در هفته‌های آینده به سرعت تکمیل و روانه بازار میشه. گزینه دولت برای وزارت سمت پیشبینی کرده که با تحقق این موضوع شمار خودروهایی که به علت نقص قطعه در پارکینگ ها زمینگیر شدن نصف بشه و به 40,000 دستگاه برسه. به پیشتر گفته بود با این قیمت ها خودرو سازا زیانده هستن و قیمت خودرو باید افزایش پیدا کنه و امروز هم به بهارستانی ها گفته امسال تولید خودرو 19% و تحویل خودرو 35% بیشتر از پارساله.
در پی پیروزی الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در انتخابات ریاست جمهوری مینسک پایتخت این کشور، دیروز هم صحنه اعتراض و اغتشاش بود. یکی از معترضان بعد از انفجار بمب در دستانش کشته شد. رئیس جمهوری بلاروس گفت که برخی از معترضان از لهستان، انگلیس و چک به بلاروس اومدن و از این کشورها اعتراضات هدایت میشن. لوکاشنکو تاکید کرده که اجازه برپایی انقلاب رنگی رو در بلاروس نخواهد داد. رئیس سرویس امنیتی بلاروس هم اعلام کرد ماموران امنیتی طرح ترور سرکرده مخالفان رو خونسا کردن. سویتلانا تیخانوفس کایا رقیب لوکاشنکو که حدود 7% آرای انتخابات ریاست جمهوری رو کسب کرده، از هوادارانش خواسته از خشونت و درگیری خودداری کنه.
برخلاف ماهای اول ویروس کرونا جوان پسند شده. مقامای بهداشتی ایتالیا هشدار دادن جوونا و افراد کم سن و سال هم از ویروس کرونا مسئول نیستن. جدیدترین آمار کرونایی ها در این کشور نشون میده در چند هفته گذشته شمار جوانان آلوده به این ویروس به میزان قابل توجهی افزایش یافته.
آخرین آمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در ایتالیا نشان می‌دهد در چند هفته گذشته شمار جوانان آلوده به این ویروس به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. به گفته کارشناسان، بیشتر موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایتالیا مربوط به مسافران خارجی و یا ایتالیایی‌هایی است که از سفر به کشورهای خارجی بازگشتند. یک متخصص ایتالیایی در بیماری‌های همه‌گیر گفت:
«60% موارد ابتلا به ویروس کرونا در یک ماه گذشته منشأ خارجی داشته است.»
مقام‌های بهداشتی بار دیگر از مردم و به ویژه جوانان خواستند تا تمام مقررات مربوط به پیشگیری از گسترش ویروس کرونا از جمله فاصله گذاری اجتماعی را به دقت رعایت کنند. وزیر بهداشتی ایتالیا با حضور در پارلمان این کشور گفت:
لزوم رعایت فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک و شستشوی مستمر دست‌ها سه عامل کلیدی برای قطع زنجیره انتقال کرونا است.
بر اساس گزارش رسمی در ایتالیا شمار کل آلوده شدگان در این کشور به 250,000 نفر رسیده و شمار جان باختگان نیز به بیش از 35,000 نفر افزایش یافته است. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
قابل توجه بعضیا، شاید ورزشکارا، شاید هم من و شما. لیونل مسی 50 دستگاه ونتیلاتور به آرژانتین فرستاد. ستاره آبی اناری ها در بحبوحه همه‌گیری ویروس کرونا از طریق بنیاد خیریه‌ای که داره 50 دستگاه تنفس مصنوعی خرید و به کشورش آرژانتین فرستاد. اوضاع آرژانتین از نظر کرونا بحرانه و شمار کرونایی ها در این کشور به بیش از 253,000 نفر و شمار قربانیان به بیش از 4,700 نفر رسید. گفته شده زیرساخت های بهداشتی در این کشور در آستانه فروپاشی قرار داره و همانند اسپانیا کمبود شدید دستگاه های تنفس مصنوعی موجب شده حیات بیماران کرونایی که حالشون وخیمه به خطر بیفته. لیونل مسی 3 ماه قبل هم چند دستگاه تنفس مصنوعی و 1,000,000 یورو کمک مالی به آرژانتین اهدا کرده بود. دست مریضات داره.
خبر ورزشی.
خب حالا همراه میشیم با همکار محترم جناب آقای طاهری.
تشکر میکنم از شما سرکار خانم مسلمان. خدمت شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم.
دستگاه قضا به فرونده مارک ویلموس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال کشورمان ورود کرد. سخنگوی این قوه با اعلام این خبر گفت قوه قضایی درباره پرونده ویلموس وارد عمل شده. به این پرونده اشکالات متعددی وارده، ضمن اینکه هم از نظر بستن قرارداد و هم میزان قرارداد بررسی شده و در فرایند رسیدگی قرار داره. غلام حسین اسماعیلی همچنین در پاسخ به این پرسش که گفته شده رئیس سابق یکی از فدراسیون‌های ورزشی نیست فساد مالی داشته و استعفای وی به دلیل همین موضوع بوده یا خیر، گفت اگه منظورتون همون فردی است که در ذهن من موضوع ابر بدهکاری نداریم. پسر یکی از رؤسای فدراسیون‌ها مشکلاتی داشته که برایش پرونده‌ای تشکیل شده و استعفا هم تأثیری در رسیدگی‌های قضایی نداره. تیم استقلال تهران دیشب با پیروزی برابر تیم سپاهان اصفهان به مرحله نیمه نهایی جام حذفی باشگاه کشور رسید. در تنها مسابقه باقی مانده از دور 1/4 نهایی و در بازی که مانند دیدار گذشته دو تیم در لیگ برتر پرحاشیه بود، استقلالی‌ها در ورزشگاه آزادی با 2 گل وریا غفوری از روی نقطه پنالتی و علی کریمی تیم سپاهان را شکست دادند و به جام تیم‌های پرسپولیس، تراکتور تبریز و نفت مسجد سلیمان پیوستند. اما آخر وقت دیشب امیر قلعه‌نویی سرمربی این تیم با انتشار نامی از سمت خود کنارگیری کرد تا این پایانی بر حواشی و مسائل ماهای اخیر کار او در این باشگاه اصفهانی باشه. همچنین امروز سیدعلی پزشک سخنگوی باشگاه اصفهان ضمن تایید پذیرفته شدن استعفای قلعه‌نویی گفت همکاری باشگاه با سعید الهویی و سیامک قلیچخانی دستیاران قلعه‌نویی نیز به پایان رسیده و رضایت‌نامه علی قربانی صادر شد و از این لحظه همکاری این بازیکن با باشگاه خاتمه یافت. این هم عرض کنم که مراسم قرعه‌کشی مرحله نیمه نهایی جام حذفی امروز بین تیم‌های پرسپولیس، استقلال، نفت مسجد سلیمان و تراکتور تبریز برگزار میشه. از هفته 28 لیگ برتر نیز 5 بازی دیشب برگزار شد و تیم تراکتور تبریز در بوشهر برابر تیم در حال سقوط شاهین بوشهر به تساوی 0-0 رضایت داد تا همچنان مانند چند دیدار اخیر این تیم امتیازگیری مناسبی نداشته باشه و فرصت‌ها برای کسب سهمیه آسیا یکی پس از دیگری از دست بره. پرشورا با 47 امتیاز پس از تیم‌های پرسپولیس 63 امتیازی و استقلال 49 امتیازی در رده سوم جدول قرار دارند. فولاد و خوزستان نیز در اهواز از فرصت به دست آمده استفاده نکرد و برابر سایپای تهران با وجود به دست آوردن یک پنالتی بدون گل متوقف و مانند تراکتور 47 امتیازی شد، اما به علت تفاضل گل کمتر به همان رده چهارم رضایت داد. مسابقه تیم‌های ماشین‌سازی و پارس جنوبی جم در تبریز به تساوی 1-1 انجامید تا دو تیم همچنان خطر سقوط را احساس کنند. پیکان تهران در آبادان دست به کار بزرگی زد و 1-0 صنعت نفت را مغلوب کرد و جانشین پارس جنوبی در رده 14 شد. تیم گلگهرسی جان در مسجد سلیمان در دیدار پرگل با نتیجه 3-2 از صدر نفت این شهر گذشت و تا رده 11 بالا آمد. و مرحله 1/4 نهایی مسابقات فوتبال لیگ فوتبال اروپا امشب به صورت متمرکز و تک مسابقه در آلمان پیگیری میشه و ساعت 23:30 تیم‌های شاختار دونسک اوکراین و بازل سوئیس در ورزشگاه شالکه در گلزنکرشن و ولورهمپتون انگلیس با سویای اسپانیا در دویسبورگ دیدار دارند. بامداد امروز نیز تیم منچستر یونایتد انگلیس در کول پس از تساوی 0-0 در وقت اضافه با 1 گل برابر کوپنهاگ دانمارک به پیروزی دست یافت و تیم اینتر ایتالیا با نتیجه 2-1 تیم بایر لورکوزن آلمان را در دوسلدورف شکست داد. در دور نیمه نهایی منچستر یونایتد یک شنبه آینده با تیم پیروز مسابقه امشب تیم‌های ولورهمپتون و سویا و اینتر دوشنبه آینده با برنده دیار بازل و شاختار بازی می‌کنند. خانم شما باشند عزیز، خدا
حافظ. خیلی ممنون، خدا نگهدار شما.
خبرهای نیمروزی رادیو جوان.
شرکت مادر ایران سل خبر خروجش را از ایران تکذیب کرد. MTN در ایران ماندنی شد. پس از انتشار خبرها و گمانه‌زنی های مبنی بر قصد شرکت MTN برای خروج از منطقه غرب آسیا و ایران، ایران سل و MTN بیانیه مشترکی صادر کردند که در اون به موندن MTN در ایران تاکید شده. گروه MTN و شرکت ایران سل اعلام کرده هیچ برنامه فوری برای خروج MTN از بازار ایران وجود نداره و حدود 52 میلیون مشترک فعال ایران سل در ایران میتونن اطمینان داشته باشن خدماتی رو که از اپراتورشون انتظار دارن بدون هیچ مشکلی دریافت خواهند کرد. گروه MTN که دفتر مرکزیش در آفریقای جنوبی هفته پیش اعلام کرد قصد داره در آینده خدماتش رو بر قاره آفریقا متمرکز و شرکت‌هاش رو در منطقه غرب آسیا واگذار کنه.
مدارس باز هم پول گرفتن. نمایندگان مردم در بهارستان دست به قلم شدند. 23 نفر از نمایندگان مجلس به وزیر آموزش و پرورش به علت دریافت پول از والدین دانش آموزان در مدارس دولتی تذکر دادند. این وکلای ملت از آقای حاجی میرزایی خواستند اصل 30 قانون اساسی رو درباره آموزش رایگان همگانی تا پایان دوره متوسطه اجرا کنه.
فرمانده نظامی رامسر از زخمی شدن 10 نفر در درگیری دیشب پلاژ شهرداری این شهر خبر داد. سرهنگ قیصری گفته این درگیری خونین بین مسافران بین شهری و افراد بومی بود که ماموران پلیس زاربان رو دستگیر و مجروحان رو هم به بیمارستان منتقل کردند. او افزود در راستای طرح پاکسازی افراد ولگرد و معتاد از سواحل رامسر 20 مرد و زن دستگیر شدند. اما مشاهدات و گزارش‌های میدانی نشون میده به رغم شدت گرفتن شیوع کرونا در کشور در روزهای اخیر و توصیه‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر خودداری از سفر، این روزا سفر به شهرهای شمالی از جمله رامسر هم تشدید شده.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
مسافرت رفتن کرونایی ها جرمه. وزیر راه و شهرسازی میگه بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا تردد مسافر کرونایی جرم محسوب میشه. به گفته ی آقای اسلامی در صورتی که اثبات و احراز بشه که یکی از مسافران به کرونا مبتلا است و به مسافرت رفته با او برخورد خواهد شد.
تولیت‌های حرم‌های مطهر امام حسین علیه السلام و ابوالفضل العباس علیه السلام در کربلا اعلام کردند. بر افراشته شدن پرچم سیاه عزاداری در شب نخست محرم امسال در کربلا بدون حضور زائران عتبه حسینی برگزار میشه. این اقدام با هدف حفاظت از زائران حسینی و جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اتخاذ شده.
صادرات گیاهان دارویی 570 میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشت. آقای زین‌علی مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید گیاهان دارویی رو سالانه 400 میلیون تن عنوان کرد و گفت حدود 2 میلیون نفر در بخش کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی کشور مشغول به کارند.
محققان چینی مدعی شدن مطالعاتشون نشون میده که جوشونده گل گیاس در مقابله با بیماری کووید 19 موثره و سبب تسریع در بهبود مبتلایان میشه. به گفته این محققان عصاره گل گیاس قادره ژن‌های ویروس کرونا رو هدف قرار بده و مانع تکثیر ویروس در بدن فرد مبتلا بشه.
همچنین تزریق انسولین در چین متحول شد. در این روش جدید دیگه از سوزن خبری نیست و انسولین از طریق منافذ پوست جذب بدن میشه. کاهش درد و رنج و ناشی از استفاده مداوم از سوزن یکی از مهمترین مزیت‌های روش جدید تزریق انسولین.
دادگاهی در مسکو گوگل رو به دلیل فیلتر نکردن محتوای ممنوع در روسیه 1.5 میلیون روبل معادل بیش از 20 هزار دلار جریمه کرده.
برخی منابع خبری بامداد سه‌شنبه از هدف قرار گرفتن پایگاه تروریست‌های آمریکایی در مرز عراق و کویت خبر دادند. گروه مقاومت اصحاب کهف مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته.
و سازمان هواشناسی امروز عصر برای مناطقی از استانهای اردبیل و گیلان و جنوب کشور از جمله در مناطقی از سیستان و بلوچستان، هرمزگان و فارس رگبار پراکنده و برای نوار شمالی کشور افزایش دمای هوا پیش بینی کرده.
شنوندگان خوب خبر رادیو جوان، به پایان خبرهای نیمروزی رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. از ما درود و خبر، از شما نقد و نظر با سامانه پیامکی 30611 همراه همیشگی خبر رادیو جوان باشید. خبرهای ما رو در ساعت‌های 8:30 دقیقه، 13:30 دقیقه و 18:30 دقیقه از شبکه محبوب خودتون رادیو جوان بشنوید. هنگام گلبانگ اذان مغرب به افق تهران هم ساعت 20:18 دقیقه است. همواره سلامت و شاد بمانید. خدا نگهدار عزیزان.
صبحونه تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا با هات.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا با هات.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ، یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
اه، چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین، میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
سهم‌باری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهم باره تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
امروز دیگه مهم نیست کجا باشی، توی خونه، خیابون یا سر کار، مهم اینه که رادیو همیشه کنارت.
این روزا همه چیز کوچیک شده، حتی رادیو.
من تو ماشینم هم رادیو گوش میدم، رادیو همیشه تو جیبم.
من با گوشی همراهم رادیو گوش میدم و رادیوم همیشه تو جیبم.
اگه توی ماشین دارید برنامه‌های رادیو جوان رو میشنوید و حالا باید پیاده بشید، اگه رادیو کنار دستتون نیست و میخواهید به برنامه‌های دلخواهتون گوش بدید، اگه به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید، فقط کافی اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشیتون نصب کنید و با تلفن همراهتون به رادیو جوان گوش بدید.
ساعت 12 شب اینجا تهران، رادیو جوان.
درست اومدید. جوان ایرانی سلام.
جوان ایرانی سلام.
این برنامه 442 که میشنوید پخش رادیو جوان.
شب
نی
هر لحظه و هر جا هستید، رادیو رو با اپلیکیشن ایران صدا بشنوید.
همراه شو ای جوان با رادیو جوان، با این صدا به ما، با این صدا به ما. همراه شو ای جوان با رادیو جوان.
اپلیکیشن ایران صدا را از نشانی رادیو جوان.ir دریافت کنید.
رادیو جوان.
رادیو جوان.